نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این نیمه شب براتون 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی آماده پخش داریم. چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه رو پشت سر میگذاریم و این اولین دقیقه های روز تازه است. پنج شنبه رو آغاز میکنیم. 18 اردیبهشت ماه زیبا در ایران. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زندگی نیمه شب، امیر کارگردان فنی این مجله و مینا بهارمست هم دبیر خبری این برنامه است. من فهیمه خضرحیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم هم در این برنامه نیمه شب به شما سلام میکنم. پنج شنبه پیش روتون خوب و به یاد ماندنی. در آغاز برنامه نیمه شب امشب رادیو فردا، این شما و این خبرهای تازه و مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. شورشیان سوریه تخلیه شهر هومس را روز چهارشنبه آغاز کردند. خروج شورشیان از هومس در پی توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری‌ها هفته گذشته میان شورشیان و دولت بشار اسد با وساطت سازمان ملل و ایران به دست آمد. نماینده شورشیان گفته است روز چهارشنبه حدود 1200 تن از آنها هومس را تخلیه می‌کنند و به شهرهای تل بیشه و دارالکبیره در شمال استان هومس می‌روند. شورشیان در مقابل با کمک رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهرک شیعه نشین در شمال حلب که در محاصره شورشیان است موافقت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از جدایی طلبان هوادار مسکو در شرق اوکراین خواست تا همه‌پرسی مورد نظرشان را به تعویق بیاندازند. جدایی طلبان قصد دارند روز یکشنبه آینده همه‌پرسی برای کسب خودمختاری بیشتر یا استقلال از اوکراین برگزار کنند. ولادیمیر پوتین پس از دیدار با رئیس جمهوری سوئیس و رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسکو گفت این کار میتواند به گفتگو با دولت اوکراین فرصت دهد و ارتش اوکراین هم باید عملیاتش را متوقف کند. پوتین همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه مهر را گامی در مسیر درست توصیف کرد، اما افزود که اگر حقوق همه شهروندان رعایت نشود مشکلی حل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها در پی سخنان ولادیمیر پوتین ارزش سهام در مسکو 3% بالا رفت. ناتو میگوید به رغم سخنان ولادیمیر پوتین که گفته از نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب کشیدن، اثری از این عقب نشینی دیده نمی شود. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری سوئیس در مسکو به خبرنگاران گفت که نیروهای روسیه به مناطق تمریناتشان بازگشتند. آمریکا روز چهارشنبه یک تیم کارشناسی را برای کمک به نجات دختران دانش آموز اسیر در دست گروه بوکو حرام به نیجریه اعزام کرد. بریتانیا و فرانسه هم گفتند که تیم‌هایی را به نیجریه می‌فرستند و چین نیز تمایلش را برای کمک اعلام کرده است. گروه تروریستی بوکو حرام که مخالف تحصیل دختران است، حدود 200 دختر نوجوان را از 3 هفته پیش از مدرسه‌ای در شمال نیجریه ربوده و اعلام کرده است که آنها را مطابق شرع اسلام به کنیزی خواهد فروخت. این گروه تاکنون 100 تن را نیز در بمب‌گذاری‌ها و حملات مسلحانه در نیجریه کشته است. حسین هاشمی استاندار تهران تجمع عده‌ای را در روز چهارشنبه در مقابل وزارت کشور درباره عفاف و حجاب غیرقانونی خواند. استاندار تهران به خبرگزاری ایران گفت هیچ مسئول پیدا نمی‌شود که به حجاب و عفاف اعتقادی نداشته باشد، اما هر روندی قانون و چارچوب خاص خود را دارد، به این تجمع مجوز نداشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عده‌ای که حدود 4000 نفر گزارش شدند روز چهارشنبه در مقابل وزارت کشور تجمع کردند و به آنچه وضعیت بد حجاب و عفاف می‌خواندند اعتراض کردند. آیت الله مکارم شیرازی هم روز چهارشنبه در کلاس درس فقه خود در قم بار دیگر از وضعیت پوشش جوانان در ایران انتقاد کرده و گفته بود که فرهنگ پوشش جامعه باید اصلاح شود.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست با خبرهای نیمه شب با ما همراه بود در این برنامه. فراموش نکنید که هم رادیو فردا.com وبسایت ما همیشه 24 ساعته در دسترس هست و هم صفحه فیسبوک رادیو فردا که در اونجا همکاران من خبرها رو هر دقیقه بروز میکنند. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، اعضای بوکو حرام پس از ربودن دانش آموزان حالا به شهرهای مرزی نیجریه حمله کرده و 10 نفر را کشتند. و توافق در سوریه. معترضان سوری پس از توافق با مقام‌های دولت بشار اسد از شهر حمص خارج می‌شوند. واکنش وزارت دفاع آمریکا به تهدید نیروی دریایی سپاه ایران. فرمانده این نیرو گفته بود ناوهای آمریکایی را در خلیج فارس منهدم خواهیم کرد. معاون وزیر خارجه ایران با روزنامه گاردین چاپ لندن گفتگو کرده و میگوید مذاکرات هسته‌ای تحت فشار انجام می‌شود. و ذخایر آب در پایتخت در شرایط بحران قرار دارد. 226 میلیون متر مکعب کاهش ذخایر آب در پایتخت گزارش می شود. این برنامه نیمه شب رادیو فرداست، با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در حالی که هنوز نیجریه نتوانسته از شوک ربوده شدن بیش از 200 دختر دانش آموز توسط گروه بوکو حرام بیرون بیاید، گزارش ها حاکی است که مظنونان به عضویت در این گروه اسلامگرا به شهری مرزی در شمال شرق این کشور حمله بردند و دست به کشتار غیر نظامیان زده و 10 نفر را کشتند. جزئیات بیشتر را بشنویم از نوشین سید حسینی.
حملات شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز چهارشنبه به نقل از شاهدان عینی و مقامات دولتی در نیجریه گزارش دادند که شبه نظامیان مظنون به عضویت در بوکو حرام با حمله به یکی از شهرهای مرزی در شمال شرقی نیجریه 10 تن را کشتند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شبه نظامیان مظنون به عضویت در بوکو حرام خانه‌ها و مغازه‌ها در شهر گامبورو گالا واقع در مرز نیجریه با کامرون را به آتش کشیده و به سوی مردم تیراندازی کردند. در حالی که خبرگزاری‌ها درباره شمار قربانیان این حمله اخبار متفاوتی منتشر کردند، یکی از روزنامه‌های محلی نیجریه به نام دیستی تعداد کشته شدگان را 300 نفر گزارش کرده و نوشته است که شبه نظامیان مردم را در یک بازار شلوغ به گلوله بستند. از شمار مجروحان هنوز خبری انتشار نیافته است. یکی از سناتورهای نیجریه به نام احمد زنا در گفتگو با این روزنامه محلی دلیل حمله اسلامگرایان مظنون به عضویت در بوکو حرام به شهر گامبورو گالا را غیبت نیروهای نظامی و بی‌دفاع ماندن این شهر دانسته است. به گفته این سناتور، نیروهای نظامی مستقر در این شهر به منظور پیوستن به عملیات نجات دختران دانش آموز ربوده شده که بیش از 20 روز پیش رخ داد، این شهر را ترک کرده بودند. نیروهای نظامی تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. ربوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه در 3 هفته گذشته دولت این کشور را با چالش مواجه کرده و واکنش‌های بین‌المللی را هم به دنبال داشته است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اقدام بوکو حرام را جنایتی فجیع خوانده و از پیشنهاد کشورش برای کمک به آزادی دختران ربوده شده در نیجریه خبر داد. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که گروه بوکو حرام که خواستار احیای خلافت اسلامی در شمال نیجریه بوده و آموزش و پرورش غربی را حرام می‌داند، روز سه‌شنبه در عملیاتی جداگانه 8 دختر دیگر از یک دهکده در نیجریه را ربود.
بله، نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. اما نگاهی هم میکنیم به مسائل در سوریه. اینطور که گزارش ها از این کشور خبر میدهند، شورشیان سوریه در پی توافق با مقام های دولت بشار اسد از شهر حمص خارج میشوند. خروج شورشیان مسلح مخالف دولت اسد پس از توافق در مورد آتش‌بسی صورت میگیرد که هفته گذشته بین شورشیان و دولت دمشق به دست آمد. شورشیان در مقابل با کمک رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهر که در محاصره آنهاست موافقت کردند. اما چرا دولت بشار اسد در شرایط کنونی دست به چنین معامله‌ای می‌زند؟ حسین قویمی همکارم گفتگویی کرده با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، و این پرسش را با او در میان گذاشته.
2400 نفر از شورشیان در منطقه حمص قدیم خارج میشن و به شمال حمص میرن. گفته میشه که چند نفر ایرانی مورد معامله قرار گرفتن، یعنی با این که اینا تونستن از این منطقه خارج بشن به واسطه سازمان ملل، ولی ایرانی ها هم میتونن آزاد بشن. این یک نوع پیروزی تبلیغاتی برای بشار اسد حساب میشه، چون که حمص به عنوان پایتخت انقلاب سوریه محسوب میشه و در واقع الان بشار اسد این پایتخت انقلاب رو به تصرف خودش در میاره. اون از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی هیچ ارزشی نداره، چون که این شهر کاملا تخریب شده، یک سال و نیم حدودا این شهر در محاصره بوده، با هواپیما شدیدا کوبیده شده، ولی از لحاظ تبلیغاتی برای آقای بشار اسد یک نوع امتیاز محسوب میشه.
با توجه به فرمایشات شما و آزاد شدن چند ایرانی که از نیروهای سپاه یا احتمالاً نیروهای دیگری هستند که در سوریه حضور دارند، این اقدام مورد انتقاد بخشی از مخالفان سوری قرار گرفت. انتقاد در واقع چی هست؟
این موضوع صحت داره، چون که در این معامله که بشار اسد اجازه میده 2400 نفر از نیروهای مخالفش از حمص مرکزی خارج بشن و به مناطق شمالی حمص برن، چند ایرانی آزاد میشه. این مورد اعتراض علوی ها و طرفداران بشار اسدی قرار گرفته که اینها خودشون زندانی دارن، یعنی زندانیان زیادی در اختیار مخالفین از این گروه ها وجود داره، ولی بشار اسد بر سر اینها معامله نمی کنه و همینطور قضایای اینها رو رها کرده، ولی به خاطر چند ایرانی دست به چی معامله می زنه و این مورد انتقاد قرار گرفته.
آقای هاشمیان، با توجه به شرایط سوریه الان در این وضعیت چه تحول خاصی رخ داده که دولت بشار اسد حاضر شده دست به یک چنین کاری بزنه و رضایت بده که برخی گروهی از شورشیان از منطقه حمص خارج بشن؟
در واقع در حال حاضر بشار اسد خیلی نیاز داره که با سازمان ملل همکاری کنه و در مرحله بعدی که انتخابات آینده برگزار بشه و سوی سازمان‌های بین‌المللی مشروعیت بگیره و همینطور از اروپا و آمریکا مشروعیت بگیره، این موضوع برای آقای بشار اسد خیلی مهمه. ولی اون چی که واضحه، نه سازمان ملل و نه کشورهای اروپایی و نه آمریکا نمیتونن و نمیخوان به آقای بشار اسد در واقع مشروعیت بدن. الان احمد جربا رئیس ائتلاف سوریه در آمریکاست، فردا با کری دیدار خواهد کرد و این به این معناست که در واقع مشروعیت بشار اسد رو آمریکایی ها به شکلی دارن زیر سوال میبرن، به خصوص اینکه نمایندگی ائتلاف رو درجه بالا بردن و هیئت نمایندگی در آمریکا بهشون دادن و نماینده ائتلاف هم آقای نجیب قزبان در اونجا تعیین شده. بنابراین این مشروعیت نه سوی آمریکا، نه اروپا و نه سازمان ملل داده نمیشه. منتها از لحاظ تبلیغاتی آقای بشار اسد در آستانه انتخابات شدیداً به این موضوع نیاز داره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از تهدید فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره اینکه انهدام ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس جزو برنامه‌های نظامی سپاه پاسداران است، وزارت دفاع آمریکا این ادعا را به تمسخر گرفت. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که نیروی دریایی این کشور از سخنان به گفته این سخنگو اغراق‌آمیز فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه نگرانی ندارد. کارشناسان نظامی هم ادعای دریادار پاسدار علی فدوی را غلو‌آمیز تلقی کردند. نادر صدیقی گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شده که نیروی تحت فرماندهی او برای مقابله با رزمناوهای آمریکایی آمادگی دارد و میتواند آنها را به سرعت غرق کند. او این مطلب را پس از رزمایش اخیر نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و انهدام یک ماکت چوبی ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیتز بیان کرده و گفته است که سپاه سالهای طولانی است که ناوشکنها، رزمناوها و فریگتهای آمریکایی را شبیه سازی و غرق می‌کند. حتی در یک مورد سرعت غرق ماکت شناور 50 ثانیه بوده است. به دنبال این ادعاها در واشنگتن سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا سخنان علی فدوی را به باد استهزا گرفت و امکان غرق رزمناوهای آمریکایی توسط قایق‌های تندرو سپاه مجهز به موشک را مردود دانست. او گفت حدس می‌زند منظور آقای فدوی غرق یک ماکت چوبی در 50 ثانیه بوده است. در بحرین ناخدا دوم جیسن سالاتا، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، نیز با انتشار بیانیه‌ای ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را رد کرد. این سخنگو گفت سپاه پاسداران ایران با ماکت چوبی خود هر آرزویی داشته باشد بر عملیات نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. در این بیانیه گفته شده که حمله به یک ماکت ساکن موقتی معرف واقعی توانایی یک نیرو برای هدف قرار دادن ناو 100 هزار تنی که با سرعت 30 گره دریایی مانور می‌دهد نیست. هوشنگ حسن یاری، استاد سیاست تطبیقی در کالج نظامی سلطنتی کانادا، نیز توانایی نیروی دریایی سپاه پاسداران برای غرق ناوهای آمریکایی را بعید می‌داند.
اگر نگاه بکنیم به تاریخچه جنگ‌های دریایی، به خصوص در زمان جنگ دوم جهانی، آلمان‌ها قادر بودند که بعضی از کشتی‌های بزرگ آمریکایی‌ها را غرق بکنند. منتها کشتی‌هایی که امروز وجود داری، ناوهای هواپیمابر و یا تجهیزات دیگر، اینها بسیار بسیار مدرن هستند، توان مقاومت رو دارن در برابر ضرباتی که می‌خورن. به عنوان نمونه اگر نگاه بکنیم به یکی از ناوهای آمریکایی که در ساحل یمن مورد حمله قرار گرفت چند سال پیش، حمله کنندگان که با قایق‌های تندرو به این کشتی حمله کرده بودند توانستند که حفره بزرگی رو در اون ایجاد بکنند، منتها کشتی غرق نشد، صدمه دید ولی غرق نشد. مگر اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران امروز دارای تسلیحاتی باشه که شناخته شده نباشند نزد جهانیان، بخصوص آمریکایی‌ها، ولی تا اونجایی که اطلاعاتی که وجود داره و میشود به اونها استناد کرد، این چنین توانی امروز در دسترس ایران نیست ظاهرا.
در واشنگتن روز چهارشنبه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که آزمایش و برنامه هماهنگسازی USS جرالد فورد، نخستین فروند از نسل جدید ناوهای هواپیمابر آمریکا، آغاز شده تا برای عملیات کامل در سال 2016 میلادی، دو سال دیگر، آماده شود. در یادار تام مور، مدیر ارشد برنامه‌های ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا، با مشخص کردن ظرفیت 77000 تنی ناو هواپیمابر USS فورد گفت که این ناو به سیستم‌های مدرن‌تر و تکنولوژی پیشرفته‌تری مجهز است که برای آزمایش کامل آنها 26 ماه زمان تعیین شده است. این ناو مدرن که 50 سال در خدمت نیروی دریایی ایالات متحده خواهد بود، نزدیک به 13 میلیارد دلار هزینه برداشته و قرار است جانشین ناو هواپیمابر نیمیس بشود که همینک در خلیج فارس مستقر است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2072630115730. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید، در حالی که 18 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران، اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای و معاون وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با نشریه بریتانیایی گاردین از تلاش‌هایی برای عدم دستیابی ایران به توافق هسته‌ای با غرب خبر داده و گفته است که تیم مذاکره کننده ایرانی تحت فشار زیادی قرار دارد، اما از حمایت ساختار سیاسی ایران و اکثریت جامعه به گفته او برخوردار است. جزئیات بیشتر رو مهتاب وحیدی راد آماده کرده که بشنویم.
عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با نشریه بریتانیایی گاردین به مجموعه ای از عواملی اشاره کرده که به گفته او می‌توانند مانعی بر سر دستیابی به توافق هسته‌ای باشند. از جمله عدم اعتماد میان آمریکا و ایران، برخی موارد فنی و تلاش‌های خارجی برای ناکام ماندن مذاکرات. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او در بخشی از این مصاحبه گفته خرابکارانی هستند که تمایل به توافق هسته‌ای ندارند و نمی‌خواهند مسئله هسته‌ای ایران به شکلی صلح‌آمیز و منطقی حل و فصل شود. او در ادامه این افراد را متهم کرده به اینکه تمایل دارند تحریم‌ها علیه ایران و بحران و تنش در منطقه ادامه یابد. گاردین در گزارشش نوشته گرچه آقای عراقچی از هیچ کشوری نام نبرده، اما به نظر می رسد که منظور او اسرائیل باشد. اما در داخل ایران هم گروه‌هایی با روند مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ژنو مخالفند و از آن به عنوان عقب نشینی از حقوق هسته‌ای ایران نام می‌برند. چند روز پیش در همین باره همایشی با نام دلواپسیم در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد که در آن برخی از نمایندگان مجلس ایران از سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کردند. موضوعی که عباس عراقچی هم در گفتگویش با نشریه گاردین به آن اشاره کرده است. پس از همایش موسوم به دلواپسیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از سیاست‌های دولتش تأکید کرد که دولت به دنبال رفع تحریم‌ها علیه ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم هفته پیش نسبت به روند و نتیجه مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد. در همین حال آیت الله خامنه ای رهبر ایران چندی پیش گفت که به نتیجه مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست، اما نباید مذاکره کنندگان ایرانی را تضعیف کرد یا آنها را سازشکار نامید. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از 24 اردیبهشت ماه در شهر وین اتریش برگزار می شود. مذاکراتی که قرار است در آن تهیه پیشنویس توافق نهایی هسته‌ای آغاز شود و عباس عراقچی از آن به عنوان سخت ترین مرحله مذاکرات تا کنون نام برده است.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
درگیری‌ها در اوکراین و تهدیدهایی که در زمینه صدور گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین مطرح شده، کشورهای اروپایی را این روزها بر آن داشته تا واردات گاز از دیگر مناطق جهان را بررسی کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به انتقال و فروش گاز خود به اروپا فکر می‌کند. اروپا البته تا به حال واکنشی به پیشنهاد ایران نشان نداده. فریدون زرنگار و گزارشی در همین زمینه.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از عزیزالله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز از مذاکرات ایران با 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صادرات گاز از ترکیه به عنوان یکی از مسیرهای صدور گاز به این قاره خبر داد. عزیزالله رمضانی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر سیاست صادرات گاز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی در دستور کار ایران قرار دارد و مذاکرات با 3 تا 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صادرات گاز آغاز شده است. آقای رمضانی درباره مسیر احتمالی برای صادرات گاز ایران به اروپا گفت هم‌اکنون 10 مسیر متنوع شامل ترکیه، برخی از کشورهای همجوار و حوزه دریای مدیترانه برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی روی میز مطالعات قرار دارد که قطعاً یکی از این مسیرها ترکیه خواهد بود. از سوی دیگر عبدالرضا اسدی معاون مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در حاشیه نمایشگاه نفت تهران با 10 شرکت نفتی آسیایی و اروپایی مذاکره مقدماتی انجام گرفته است و در 2 روز گذشته هم با مسئولان شرکت‌های نفت و گاز کشورهای نروژ، انگلیس، عراق، ترکیه، لهستان، ایتالیا، قزاقستان و سوئد مذاکراتی انجام شده است. به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران، مذاکره با یک شرکت انگلیسی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران در جریان است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که ایران تا چه اندازه موفق به جذب شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه انتقال گاز به اروپا را می‌تواند فراهم کند و اصولاً چه چشم‌اندازی در این زمینه دیده می‌شود. بهروز عبدالوند کارشناس مطالعات انرژی در آلمان در این باره به رادیو فردا می‌گوید
پنجره‌ای که باز شده برای حل مسئله اتمی در واقع این امید رو ایجاد کرده که شرکت‌های خارجی می‌تونن در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. در این حال وضعیت بازار انرژی جهانی تغییر عمده کرده. بعد از این جریانی که در اوکراین اتفاق افتاده و اتحادی اروپا باید به دنبال جانشینی برای مسئله حذف راین ترانزیت اوکراین باشه و وضعیت وابستگی به روسیه هم براش مطمئناً یکی از جنبه‌های منفی امنیت انرژیش، ایران دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا رو داره. بنابراین ایران میتونه میتونه یه آلترناتیو طبیعی باشه برای اینکه اگه روسیه از تامین انرژی اروپا سرباز بزنه، این گپی رو که ایجاد میشه ایران پر کنه. مورد دیگه اینه که بخش نفت و گاز ایران به اندازه کافی نیروی متخصص داره که خیلی سریع میتونه اینتگراسیون مجدد ایران در بازار جهانی انرژی امکان پذیر کنه. احتیاط شرکت‌های غربی هم بیشتر اینه که هنوز بسیاری از مسائل در مورد مسئله اتم ایران روشن نیست. اما با توجه به اینکه هر دو طرف در حال حاضر مذاکرات رو سخت اما با نتیجه دیدن، به نظر میرسه که ظرف چند ماه آینده یه راه حل اساسی برای مسئله اتمی پیدا بشه. پس از اون چیزی مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران نخواهد بود.
ایران ده ها سال است تلاش می‌کند نفت و گاز خود را از طریق احداث خط لوله به بازارهای اروپا عرضه کند. اما تنش‌های سیاسی موجود میان ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا کنون مانع تمایل اروپا به این تلاش‌های ایران شده است.
بله، این هم گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. و معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران میگوید که ذخایر آب پایتخت در شرایط بحرانی است. نعمت الله ترکی روز چهارشنبه گفته است که ذخایر آب تهران نسبت به سال گذشته 226 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است. حسین قویمی نگاهی کرده به این موضوع.
به گزارش خبرگزاری فارس، نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران روز چهارشنبه با بیان اینکه ذخایر آب تهران در بدترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد گفت حجم آب مصرفی پایتخت نشینان دو برابر استاندارد جهانی است. وی توضیح داد در سال 80 مصرف آب تهرانی ها 970 میلیون متر مکعب بود، اما به گفته او این مقدار در سال جاری به 1 میلیارد و 50 میلیون متر مکعب رسیده که مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران فروردین ماه سال جاری نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لاتیان هشدار داد و گفت اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، به گفته او با مشکل مواجه خواهیم شد. معاون برنامه ریزی استانداری تهران با اشاره به خشکسالی دو سال اخیر از کاهش 32% بارندگی ها در تهران خبر داد. در کنار خشکسالی اما مسئولان بارها بر برداشت نادرست از منابع زیرزمینی تاکید کردند. در این خصوص خبرگزاری ایرنا از جمله به حفر چاهای غیر مجاز و اضافه برداشت از چاهای دارای پروانه به عنوان عامل اصلی از بین رفتن منابع آبهای زیرزمینی اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا بر اساس آمارهای موجود در سالهای گذشته حدود 100 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبهای زیرزمینی کشور برداشت شده که دیگر امکان جایگزینی آنها وجود ندارد. نعمت الله ترکی روز چهارشنبه ضمن اشاره به کاهش 226 میلیون متر مکعبی مخازن آب تهران بر مصرف بی‌رویه آب در تهران تأکید کرد و خواستار صرفه‌جویی در این زمینه شد. به گفته آقای ترکی با توجه به خشکسالی دو سال اخیر در حال حاضر حجم مخازن سد امیرکبیر، لاتیان، لار، طالقانی و ماملو در مجموع 534 میلیون متر مکعب آب از ذخیره آب شهر تهران را تشکیل می‌دهند. بهمن ماه سال گذشته قائم مقام وزیر نیرو نیز با تاکید بر این که حجم بارندگی‌های کشور در سال آبی 92 در رتبه آخر 46 سال گذشته قرار دارد، پارسال را بدترین سال از لحاظ بارش دانست و تاکید کرد که در شرایط فعلی تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم در طول 24 ساعت شبانه روز سر بزنید. اونجا آخرین و تازه ترین خبرها رو میتونید ببینید و همینطور در بخش چند رسانه‌ای میتونید که از فیلم ها و گالری های عکسی که همکاران من تهیه میکنند استفاده کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
بیا. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر هم از ایران با ما هستید، برای عبور از فیلترینگ همیشه راهی هست. proxy@radiofarda.com ایمیلی است که به همکاران من منتهی میشه و همکاران من در بخش فنی میتونن به شما کمک کنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته. اگر از ایران ما رو همراهی میکنید، اگر از هر جای دیگر جهان در هر ساعت دیگری از شب یا روز هم به ما گوش میکنید، خیلی خوش آمدید به این برنامه. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا بار دیگر بپیوندیم به مینا بهارمست که با خبرهای تازه به سوریه خبر آمده. مروری میکنیم بر آخرین خبرها.
با سلام دوباره. سوزان راش، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است که در این دیدار درباره یک رشته مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله همکاری نزدیک امنیتی دو کشور گفتگو شد. همچنین در مورد ایران، سوزان رایس مواضع دولت اوباما را تکرار کرد که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و اینکه دیپلماسی بهترین راه برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است. قرار است خانم رایس روز پنجشنبه برای گفتگو با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم به رام الله در کرانه غربی برود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یکی از متهمان پرونده فساد مالی موسوم به 3000 میلیارد تومانی در خارج از کشور دستگیر شد. بر اساس این گزارش‌ها، پس از اینکه این متهم با همکاری پلیس بین‌الملل در یکی از کشورهای خلیج فارس شناسایی و بازداشت شد، هیئتی از سوی پلیس ایران برای استرداد او به این کشور رفت و توانست متهم مذکور را روز چهارشنبه 17 اردیبهشت به ایران بازگرداند و تحویل مراجع قضایی بدهد. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، میگوید سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. آقای کرباسیان که معاون وزیر اقتصاد نیز است، با انتقاد از وجود فساد در گمرکات ایران در سالهای گذشته گفته است که باید از فناوری‌های نو برای ارائه بهتر خدمات گمرکی استفاده کرد و با حمایت از تجارت قانونی در کشور و اصلاح مقررات دست و پاگیر زمینه‌های سوء استفاده را از بین برد. در مورد قاچاق کالا از داخل به خارج نیز حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سالانه حدود 9 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل به این شکل از کشور خارج می شود. نمایندگان پارلمان لبنان برای سومین بار نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند. نبیه پری، رئیس مجلس لبنان، اعلام کرد که دور دیگری از رأی گیری چهارشنبه هفته آینده انجام می شود. جلسه پارلمان در سومین دور رأی گیری به علت غیبت نمایندگان هوادار حزب الله به حد نصاب لازم نرسید. جناح سعد حریری از انتخاب سمیر جعجع حمایت می کند، اما حزب الله لبنان به شدت با انتخاب او به علت مواضع شدیدش علیه بشار اسد در سوریه مخالف است. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان 25 ماه مه 18 روز دیگر به پایان می رسد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش نمایر برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فردا باشید که کاریست از همکارم آرش حسنی. من فهیم به خضر هیدری هستم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که در آخرین جلسه شورای پول اعتبار در هفته گذشته تصویب و ابلاغ شد با شما صحبت خواهیم کرد. در هفته جاری، تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی که در صفحات اقتصادی نشریات و روزنامه‌های چاپ ایران منتشر شد، به موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها اختصاص داشت. مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌ها و نشریات هفته جاری با موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی.
لابلای یادداشت‌ها. علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، از دولت خواسته تا سپرده‌گذاران بانکی را در مورد کاهش نرخ سود بانکی توجیه کند. آقای قنبری در ابتدای این یادداشت به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است سیاستی که برای مبارزه و تقابل با این معضل اقتصادی باید انتخاب شود، باید در برگیرنده سه مؤلفه باشد و آن مؤلفه ها عبارتند از مبارزه با تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی. با این مقدمه این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با سیاست‌های مالی دولت همسو و مکمل هم باشند. آقای قنبری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سوی دیگر را سیاست‌هایی توصیف کرده که همدلی و هماهنگی نداشته و ادامه می‌دهد که بانک مرکزی صرفاً به خاطر کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی را پایین آورده است. حالان که به نوشته این اقتصاددان با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها سپرده‌گذار با توجه به بالا بودن نرخ تورم متضرر می‌شود. علی قنبری در این حال اعتراف می کند که کاهش نرخ سود قطعا می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. موسی غنی نژاد اقتصاددان که از او به عنوان اقتصاددانی معتقد به بازار آزاد یاد می شود در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته تاکید می کند که توافق شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده ها از آن رو اتفاق افتاده که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم وضعیت مالی بانک ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده ها برآیند. این اقتصاددان پس از آن با طرح پرسش‌های نخست پرسیده که آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده مصداق بارز تبانی برای محو رقابت علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟ آقای غنی نژاد در ادامه از مسئولان بانک مرکزی پرسیده که آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی‌ترین مقام مسئول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی خصوصی پایین نمی‌آورد؟ به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه صنعت نفت، اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی واقعاً ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن این است که بانک‌ها تنها با کم فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم می‌توانند سر پای خود بایستند. اما به نوشته این اقتصاددان این ادعا در خصوص همه بانک‌های ایران به ویژه اکثر بانک‌های واقعاً خصوصی صادق درست به نظر نمی‌رسد. موسی غنی نژاد در پایان یادداشت خود تاکید می‌کند که اگر واقعاً چنین مشکلی وجود داشته باشد بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.
گزارش بازار.
محمود احمدی نژاد در همان سال 84 که بر سر کار آمد، سودایی بانکی در سر داشت. کاهش نرخ سودهای بانکی. او به دنبال آن بود تا نرخ سود بانکی را به هر ترتیبی که شده کاهش دهد. از دستور به بانک‌ها گرفته تا بی اختیار کردن شورای پول و اعتبار. آن تلاش محمود احمدی نژاد با مخالفت‌ها در محافل بانکی و کارشناسی بسیاری همراه شد که معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا نه سپرده‌گذاران بانک‌ها از سپرده‌گذاری خود پشیمان شوند و نه رانتی برای گیرندگان تسهیلات ارزان دست و پا شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ماه سال 92 و اعمال تغییرات در هر آنچه بود و نبود، تغییر نرخ سود بانکی نیز مورد توجه صاحب نظران و فعالان اقتصادی قرار گرفت. نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی می تواند بر تغییر نرخ تورم و رونق بخشی به اقتصاد مؤثر باشد. این انتظار هفته گذشته به پایان رسید و نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافت. اما این کاهش شماری از صاحب نظران اقتصادی را شوکه کرد. آنهایی که معتقد بودند نرخ واقعی سود سپرده های پیشین نیز با توجه به تورم 30% منفی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، یکی از اقتصاددانان منتقد به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است.
در یک اقتصاد عادی نرخ سود اسمی طبعا باید از تورم بیشتر باشه، یا به عبارت دیگه نرخ سود واقعی که از کسب کردن نرخ تورم از نرخ سود اسمی به دست میاد باید مثبت باشه تا سپرده گذار تشویق بشه داراییش رو به بانک بسپاره. در ایران وضع برعکسه، نرخ تورم بالای 32% هست ولی حد اکثر نرخ سودی که به اجرا گذاشته میشه 22%. به بیان دیگه نرخ سود واقعی برای سپرده‌گذار منهای 11% هست. طبعا بخش مهمی از محافل کارشناسی که مایل بودند نرخ سود در ایران واقعی بشه از این تصمیم مایوس شدند.
کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی که مقیم آمریکاست، از زاویه دیگر این سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را تحلیل می کند.
نرخ بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشون بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشون بذارن تو بانک؟ واقعا دولت بایست دستش از توی کارهای اقتصادی بیرون بکشه. به فهم این هم که در نتیجه بالا بودن نرخ بهره بعضی سرمایه‌گذاری ها نشه مسئله نیست، خیلی خوب سرمایه‌گذاری ها نخواهد شد، گزینه دیگه ای وجود نداره. اگر که نرخ بهره رو دستوری پایین نگه دارن کسی پولش رو توی بانک ها نخواهد گذاشت و این مشکل اساسی خواهد بود.
شورای پول و اعتبار هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین نکرده است، اما آنگونه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی تلویزیونی گفته، به زودی نرخ سود تسهیلات نیز تغییر خواهد کرد.
توی اولین جلسه شورای پول و اعتبار داریم، اگر تو همون جلسه به نتیجه برسیم طبیعتاً اعلام میکنیم، اگر نه بالاخره جزء دستورات با اولویت اول ماست که به زودی بتونیم تصمیم بگیریم.
احمد طاهری بهبهانی رئیس کانون بانک‌های خصوصی که اعلام شده این کانون نیز با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافق بوده، حدس می‌زند که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.
طبعا با این نرخ سپرده‌هایی که عملاً الان تصمیم گیری شده که در این سطح باشه، انتظار می‌رود که نرخ تسهیلات هم به همین میزان طبعا با بایستی بیاد پایین، ولی من دقیقاً نمیتونم الان خدمتتون قاطعانه بگم که چقدر واقعا.
اما با کاهش نرخ سود بانکی چه اتفاقاتی را میتوان برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد؟ آنطور که منتقدان کاهش نرخ سود بانکی میگویند، شماری از سپرده‌گذاران پسندازهای خود را از بانک خارج کرده و بانک‌ها بخشی از توان خود برای ساماندهی بازار پول را از دست خواهند داد. بدین ترتیب بازار غیر متشکل پولی و بازارهای موازی و دلالی رشد خواهند کرد. اینکه میزان خروج سپرده‌ها و حرکت این سرمایه‌ها به بازارهایی همچون بازار طلا و ارز و دیگر بازارهای دلالی چقدر خواهد بود، باید منتظر ماند و دید. با این تحلیل آنها معتقدند که کنترل تورم در شرایطی که بانک‌ها دیگر دست بالا را در تأمین منابع مالی ندارند، برای دولت دشوار خواهد بود. از سوی دیگر منتقدان تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم معتقدند که فاصله ی قیمت پول ارزانی که بانک‌ها به عنوان تسهیلات به تسهیلات گیرندگان وام می‌دهند تا نرخ واقعی پول در بازار رانتی است که به بخشی از جامعه پرداخت می‌شود. آنها بر این باورند که این رانت عموماً به کسانی تعلق خواهد گرفت که دارای روابطی با مدیران و مسئولان بانک‌ها هستند. اما کاهش نرخ‌های سود بانکی مدافعانی نیز دارد. از آن جمله می‌توان به مصرف کنندگان این تسهیلات در میان تولید کنندگان بخش‌های مختلف اشاره کرد که برای پایین آوردن هزینه‌های تولید خود از دریافت پول ارزان ابراز خرسندی می‌کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که تا چند ماه قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و از موضع بخش خصوصی سخن میگفت، از جمله این مدافعان است که در همایشی که جریان آن از تلویزیون ایران پخش شد چنین گفته بود:
چون رشد و درآمد بانک منوط به این است که اون بنگاه رشد کنه، وقت باید به درد دلش برسه.
استدلال رئیس کل بانک مرکزی در کاهش نرخ‌های سود سپرده بانکی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر است. ولی الله سیف معتقد است نرخ تورمی که باید ملاک تعیین نرخ سود بانکی باشد، نرخ تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش روست، نه نرخ تورم‌هایی که در ماه‌های گذشته ثبت شده است. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اگر با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه شود و بانک‌ها خود را موظف به رعایت آن بدانند، نیمی از راه طی شده است. اما نیمی دیگر از ساماندهی نظام بانکی پایش فعالیت‌های بانک‌ها در سرمایه‌گذاری هاست. طهماسب به مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، فعالیت بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی بالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران را غیر متعارف دانست.
قاعدتاً فعالیت سالم سرمایه‌گذاری که کسی بخواد سرمایه‌گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یه کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره در عالم رقابتی. فعالیت‌های یه همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه که متاسفانه در امریکا ما هست، هنوز هم هست، زیاد هم هست، و یا تجارت هایی باشه که مثلا برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه گذاری هایی هستش که سرمایه گذاری رانتی هست. توی این سرمایه گذاری رانتی خب سود هنگفتی وجود داره متاسفانه.
بانک ها در سالهای اخیر متهم به سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی در بازارهای ارز و طلا هستند که با وظیفه نظام بانکی در تأمین منابع مالی بخش تولید فاصله ای معنادار دارند. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنی تا پایان این نماگر همراه بودید. هانا کاویانی همکارم من رو در اجرای این نماگر یاری داد که از او هم سپاسگزارم. با آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com میتونید با من در ارتباط باشید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.